اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن است. شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. گزارش هایی داریم در مورد تنش بین روسیه و غرب و همچنان هشدار نهادهای مدافع حقوق رسانه ها در مورد احتمال محدود شدن آزادی بیان به ویژه در کشورهای دموکراتیک. اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن خبرهای برنامه این ساعت از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده‌های عزیز، شب شما بخیر. وزارت دفاع افغانستان عملیات بهاری طالبان را که صبح امروز از سوی آن گروه اعلام شد به نتیجه خوانده میگوید آن عملیات تنها به افراد ملکی و به بضاعت آسیب خواهد رساند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه‌ای که امروز جمعه به رسانه‌ها ارسال کرده گفته است که امروز عملیات جدید را زیر نام منصوری در سراسر افغانستان آغاز کردند. گروه طالبان هدف از راه اندازی عملیات بهاری امسالشان را هدف قرار دادن نیروهای خارجی و قوای امنیتی افغان اعلام کردند. از جانب دیگر طالبان ادعا میکنند که کنترل ولسوالی زیباک ولایت بدخشان را به دست گرفتند. اما مقامات محلی گفتند درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالب در آن منطقه ادامه دارد و از تلفات انسانی تا هنوز گزارش دقیقه در دسترس نیست. یک هیئت 15 نفری اعضای پارلمان پاکستان فردا شنبه برای یک سفر دو روزه به افغانستان می رود. ایاز صادق رئیس مجلس نمایندگان پاکستان ریاست آن هیئت را به عهده داشته و قرار است با رهبری افغانستان و همتای افغانش ملاقات کند. در اعلامیه مجلس نمایندگان پاکستان آمده است که در ملاقات بر علاوه از سرگیری مذاکرات برای رسیدگی به مسائل مشترک میان دو کشور در مورد بهبود روابط میان پارلمان افغانستان و پاکستان نیز صحبت خواهد شد. این نخستین بار است که همچون یک هیئت عالی رتبه پارلمان پاکستان رسما از کابل بازدید میکند. ایران در اعتراض به کشته شدن پلیس سرحدی خود در امتداد سرحد با پاکستان سفیر آن کشور را احضار کرد. مقامات ایرانی میگویند حمله روز چهارشنبه از خاک پاکستان بالای پلیس سرحدی ایران مستقر در ولایت سیستان بلوچستان صورت گرفته که در آن 9 نفر کشته شده است. گروه مسلح سنی جیش العدل مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. وزارت خارجه ایران از پاکستان خواسته است اقدامات جدی را برای دستگیری و مجازات عاملان رویداد روی دست گیرد. در آن رویداد 3 تن دیگر مجروح شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید در رابطه با موقف گیری پیونگیانگ روی برنامه اتمی و میزایل کوریای شمالی تنش بزرگ با کوریای شمالی امکان پذیر است، اما او حل دیپلماتیک این منازعه را ترجیح می دهد.
Well, there's a chance that we could end up having a major.
آقای ترامپ در مصاحبه ویژه با رویترز خاطر نشان کرد که او خواهان حل صلح‌آمیز بحران است که چندین رئیس جمهور آمریکا با آن درگیر بوده است. دونالد ترامپ گفت که اداره به رهبری وی خواهان وضع تعزیرات جدید علیه کوریای شمالی است. آقای ترامپ تاکید کرد که گروه های شورشی مانند داعش باید شکست داده شود و برای آن گروه ها به باور آقای ترامپ یک پایان وجود دارد. کوریای جنوبی به سرعت تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مبنی بر پرداخت 1 میلیارد دلار به خاطر سیستم دفاعی میزایل تاد رد کرد. وزارت دفاع کوریای جنوبی روز جمعه گفت هیچ تغییری در موقف کوریای جنوبی و ایالات متحده ایجاد نشده و بر اساس آن سیول امکانات را فراهم می سازد و واشنگتن مصرف اعزام و استقرار سیستم تاد عملیات و حفاظت آن را به عهده خواهد داشت. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
توافق روی استقرار سیستم تاد در کوریای جنوبی در زمان حکومت براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صورت گرفته بود. رئیس جمهور پیشین کوریای جنوبی قادر شده بود از تقاضای تصویب به پول از جانب پارلمان آن کشور طرفه برود. اما آقای ترامپ روز پنجشنبه در یک مصاحبه با رویترز از سیول خواست پول سیستم تاد را بپردازد. یک مقام پیشین وزارت خارجه ایالات متحده ارزش سیستم دفاعی راکتی تاد را 1.2 میلیارد دلار تخمین کرده، اما میگوید که واشنگتن نمیخواهد آن را به سیول بفروشد.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس گروه ناظر سازمان بین‌المللی منع گسترش سلاح کیمیایی میگوید که در صورت تامین امنیتشان حاضرند از منطقه‌ای که ادعا می‌شود حکومت بشار الاسد بم گازدار استفاده کرده دیدن کنند. احمد عزموکو روز جمعه هشدار داد که آن منطقه در کنترل شورشیان قرار دارد و برای تضمین مسئولیت گروه ناظر یک آتش بس موقت باید نافذ شود. آقای اوزموکو رویداد 4 اپریل را یک حمله سلاحی کیمیایی نخواند، اما گفت که آزمایش های سازمان منع گسترش سلاحی کیمیایی نشان می دهد که گاز سرین یا هم گاز سمی مشابه آن در منطقه استعمال شده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا می توان یک صفحه جدید روابط میان دو کشور را گشود. جزئیات بیشتر از جیلا سمی.
رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت که او نشانه هایی را می بیند که آقای ترامپ در بخش مبارزه با دهشت افغانی در مقایسه با اداره پیشین آمریکا یک موقف مصمم‌تر را به نمایش خواهد گذاشت. آقای اردوغان حمایت ایالات متحده را از کردهای سوری و بعد انتقاد گرفته گفت که حمایت پایدار از کردها به اتحاد و مشارکت آسیب می رساند. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که اکنون کشورش در کنار اردوی آزاد سوریه و ائتلاف به رهبری امریکا می تواند 2500 تا 5000 دهشت افغان را نابود سازد. او گفت که این کار دشوار نبوده و در آن موفق خواهند شد. قرار است آقای اردوغان به تاریخ 16 می در واشنگتن با همتای امریکایی خود ملاقات کند.
حکومت هنگری میگوید که کار ساختمان دومین حصار در امتداد سرحد با صربستان تکمیل شده که نشان دهنده توقف هر گونه تردد مهاجران به اروپای غربی می باشد. وزارت خارجه هنگری روز جمعه گفت که حصار 155 کیلومتری امنیت بیشتر به آن کشور فراهم می کند. حصار میان سرحد صربستان و کروشیا در اواخر سال 2015 اعمار شد که پس از آن نزدیک به 400 هزار مهاجر و پناهجو از طریق هنگری وارد اروپا شدند. صدر اعظم هنگری گفته است که نمیخواهد مشکل بحران نفوس و کمبود نیروی کارگر کشورش را با مهاجران حل کند. ادارات ملل متحد پالیسی های سختگیرانه پناهجویی هنگری به شمول نگهداری پناهجویان در کمپ ها را شدیداً انتقاد کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان سفر دو روزه خود را از مصر امروز جمعه آغاز کرد و قرار است صلح میان مسیحیان و مسلمانان را در آن کشور ترویج کند. قرار است پاپ پیش از دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و پاپ مسیحیان قبطی آن کشور با شیخ احمد الطیب امام مسجد الازهر امروز جمعه دیدار کند. صدر اعظم مصر حین استقبال پاپ فرانسیس در میدان هوایی به خبرنگاران گفت که سفر رهبر کاتولیک های جهان به مصر نشان دهنده وحدت و برادری است. این دومین سفر یک پاپ مسیحیان در کمتر از 2 دهه اخیر به مصر می باشد. حلقات سیاسی و رسانه های پاکستان می گویند صدر اعظم هند به خاطر آغاز دوباره مذاکرات با اسلام آباد از روابط غیر رسمی استفاده می کند. سجن جندل یک تجار معروف هند در هفته روان با نواز شریف صدر اعظم آن کشور در پاکستان ملاقات کرده است. پس از آن ملاقات قانونگذاران پیپلز پارتی و حزب تحریک انصاف از حکومت خواستند درباره آن ملاقات وضاحت دهند. روابط میان هند و پاکستان از یک سال به این سو به تلخی گرایده که تاثیرات آن بر روابط دیپلماتیک سفارتخانه ها به وضاحت مشاهده می شود. و خبر آخرم این که رهبر 6 حزب کرد که مخالف جمهوری اسلامی ایرانند طی بیانیه مشترک خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری ایران شدند. آن 6 حزب که هیچ کدام مجوز فعالیت از سوی حکومت ایران را ندارند و در اداره کردستان عراق فعالیت می کنند برای ارزیابی انتخابات آینده در ایران در سلیمانیه گرد هم آمدند و بیانیه مشترک صادر کردند. امضا کنندگان این بیانیه گفتند که به این دلیل که ایران به درخواست مردم اهمیت نمیدهد خواهان تحریم انتخاباتند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و بخش گزارش‌های برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز گروه طالبان عملیات بهاری خود را زیر نام منصوری آغاز کرد. با آغاز این عملیات ولسوالی زیباک بدخشان به دست طالبان سقوط کرده. کوشش میکنیم همکارم میرویس بیژن داشته باشیم تا روی از این موضوع با ما صحبت کنه. فکر میکنم پرودوسر برنامه آقای بیژن روی خط داره. آقای بیژن صدا میشنوین؟
بله میشنم.
سلام بر شما.
سلام بر شما.
قسمی که خبر دارین امروز گروه طالبان عملیات بوری خود از زیر نام منصوری آغاز کرد. با آغاز عملیات ولسوالی زیبا که بدخشان نیست به دست طالبان سقوط کرد. بفرمایید راجع به این سقوط، جزئیات سقوط ولسوالی زیبا به شنوندای ما معلومات بدین.
با سلام به شما و تمام شنونده های رادیو آشنا در امریکا، ساعت 1:30 پس از چاشت امروز ولسوالی زیباک سیوین ولسوالی بدخشان به دست طالبان سقوط کرد و مقامات محلی و امنیتی رویداد را تایید کرده و مردم در اطراف ولسوالی جنگ جریان داره و نیروهای مرزی و سرحدی که در بخشای سی ولسوالی موظف بودن عقب نشینی کردن و تا هنوز رقم دقیق از تلفات ناشی از تصرف ولسوالی زیباک به دست طالبان مشخص نشده. طالبا با ارسال پیام از تصرف این ولسوالی خبر داده گفته که تصرف ولسوالی زیباق بخش از عملیات زیبنان منصوری ایشان است که در امسال آغاز کردن و تا هنوز مرکز در دست طالبا است و مقامات محلی میگن که به زودی عملیات بازسازگیری ولسوالی را آغاز میکنه. ولسوالی زیباق در فاصله 120 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان قرار داده که مرز با پاکستان است و ساحات مرزی با دیگه و کشورهای همسایه آشنایی نداره و از نظر استراتژیک یک منطقه است که از آدرس دولت و مقامات دولتی راه اکمالاتی محدود داره و تا اینکه از طریق هوا اکمال نشه این ساحات اکمالاتی زمین نداره و برای خود فعلا تمام راه اکمالاتیش مسدوده.
مقام های محلی آیا در مورد آغاز اکمالات چیزی گفتن؟
خب مقامات محلی گفته که تصمیم دارن و زودی احتمالاً تا فردا احتمالاً امشب نیروهای ویژه شامل عملیات بازسازگیری ولسوالی زیباق شود و بتونه از طریق ولسوالی های اشکاشم که مکنون نیروهای امنیتی این ولسوالی به اشکاشم پناه بردن از این طریق وارد این ولسوالی شده و کنترول این مرکز ولسوالی رو بدست بگیره. ولی نگرانی های جدی که اعضای شورای ولایتی و شمار از باشنده های بدخشان داره اوی است که در وردوج، در یمگان و در زیباق طالبا عملا فعالیت دارن، عملا دست به راه اندازی عملیات و برنامه های اراس افگانانه میزنن ولی دولت به خاطر رسیدگی تانوس هیچ گام های عملی رو برنامه داشته. رئیس شورای ولایتی بدخشان برنامه گفت که چندین بار است که با جدیت تمام دولت مرکزی و مقامات مسئول از عملات احتمال طالب و از نگرانی های جدی در بخش های بدخشان آگاه می شده ولی دولت سردست مانده و هیچ گام های عملی رو برنامه داره و اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی هشدار میده اگر الان قسم روان نظام پیدا بکنه احتمال داره که نگرانی ها بیشتر شود.
یک سوال آخر آقای بیژن، از هیئت حقیقتیاب که به خاطر تحقیق در مورد وقوع حمله طالبا به قول اردوی 209 شاهین به بلخ رفتن جزئیات دارین؟ معلومات دارین؟
خب با آخرین جزئیات از بازپرسی بیش از 30 نفر از حیات که قطعه که آقای شفغنی رئیس جمهور افغانستان تعیین کرده بود به خاطر بررسی روی داده حمله به قول اردوی 209 شاهین در بلخ تا هنوز بیش از 30 نفر مورد بازجویی قرار گرفته و همچنان 10 نفر از وظایفشان سبکدوز شده و به مرزهای عدلی قضایی سپرده شده و ولی قماندان این قول اردو جنرال مومن کتبابی که شامل ای افراد اعضایی نیست که مورد بازپرسی قرار گرفته، شخص قماندان از طرف خود وزارت مورد بازپرس قرار گرفته و مسئول دانسته شده و به ارگانهای عدلی قضایی از طرف خود وزارت دفاع معرفی شده. این شامل 30 نفره که بازپرس و بازجویی صورت گرفته، این شامل افسران و سربازان است که در جریان حمله و در روز جمعه موظف بودند که در ساحات و در قراولها در دروازه های ورودی با قول اردو مسئولیت داشته، ولی گفته میشه که در زمان حمله این افراد در جای مشخص معین موظفشان نبودند بلکه با شمارشان در مسجد بودن و شمارش هم نبودن و غفلت وظیفه‌ای کرده بودن.
بله.
به این اساس اینا مورد بازپرس قرار گرفته.
ممنون و سپاس. میرویس بیژن بود که در مورد سقوط ولسوالی زیباک بدخشان همزمان با آغاز عملیات بهاری گروه طالبان زیر نام منصوری برایتان معلومات داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز با مقامهای ولایت لغمان دیدار کرد. ضیاء رحمان اسرت خبرنگار ما در جلال آباد که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست در این مورد جزئیات بیشتر دارد. آقای اسرت صدای ما دارین؟
بله سلام، میشناسم.
سلام بر شما، بفرمایید در مورد جزئیات ملاقات گلبودین حکمتیار با مقامهای ولایت لغمان برای شنونده های ما معلومات بدین.
خب انجنیر گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از 3 روز دروباش در ولایت لغمان امروز به شکل رسمی با عبدالجبار لیلی والی ولایت لغمان و برخی از مقامات ولایتی لغمان دیدار کرده است. سرحدی ځواک سخنگوی والی لغمان به صدای امریکا گفت که عبدالجبار نعیمی و آقای حکمتیار در یک نشست مشترک رسمیشان در ولایت لغمان با هم روی مسائل سیاسی و داغ افغانستان بحث و گفتگو کردند. همچنان تاکید بر جلب حمایت مردم از نظام کنونی افغانستان سخن زدن و همچنان تعهد بر این کردن که به شکل مشترک از نظام کنونی حمایت میکنن و با نظام کنونی کمک میکنن. آقای حکمتیار در گفته دفتر مطبوعاتی والی لغمان از بالای عبدالجبار نعیمی والی ولایت تاکید کرده است که حزب وای و خودش از حمایت از نظام کنونی افغانستان جدا حمایت میکند و در گسترش و کامیابی نظام تلاش های بیشتر می ورزد. وی همچنان گفت که آقای نعیمی مسائل کنونی افغانستان و بخصوص از زمین شرق و ولایت لغمان با آقای حکمتیار مطرح کرده و در مورد حمایت از قانون افغانستان، حمایت از نیروهای امنیتی و ارگانهای دولتی باوای سخن داده و حمایت و تعهدات وی را به دست آورد.
آقای اسرت،
این دیدار به گفته
قرار بود امروز طبق گزارش ها گلبودین حکمتیار در میان هوادارانش در ولایت لغمان ظاهر شود. ظاهرا این برنامه به تاخیر افتاد. دلیلش جویا شدین؟
بله، دلیل این برنامه ظاهرا روشن نبود، اما یکی از منابع دولتی در ولایت لغمان به صدای امریکا گفت که قرار بود امروز چند تن از زندانیان حزب اسلامی در محبس زندان رها شوند و پس از رهایی زندانیان رهبر حزب اسلامی در ولایت لغمان در بین هوادارانش حضور پیدا می کند. زمانی که این رهایی زندانیان بتوانند
خب فکر میکنم تماس ما با ضیاء الرحمن حسرت قطع شد که در مورد ملاقات گلبودین حکمتیار با مقامهای ولایت لغمان برای ما معلومات داد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تنش بین روسیه و غرب روی مسائل امنیتی در اروپا، شرق میانه و آسیا در کنفرانس سالانه دفاعی در مسکو به وضوح به مشاهده می رسد. دانیل شریف خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که موضوعات عمده‌ای که در این نشست مطرح شد شامل اوضاع در سوریه و توسعه قوای ناتو بود. برگردانی گزارش از ژیلا سمی می شنویم.
در کنفرانس امسال امنیت بین المللی در مسکو که هدف آن توجه به مشکلات جدی امنیت جهان و منطقه بود، سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در مورد گسترش تهدیدات از ناحیه دهشت افغانی و درگیری ها در سراسر جهان هشدار سری داد.
اوضاع در جهان باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی نمی‌باشد، بلکه برعکس آن است. در مقابل چشمان خود ما شاهد افزایش تنش‌ها در سطح جهان و در منطقه هستیم.
این در حالی است که اسرائیل مثل این که این سخنان وزیر خارجه روسیه را به اثبات برساند، ساعت بعد از ملاقات وزیر دفاع آن کشور با لاوروف در مسکو، یک دیپوی مهمات را در دمشق هدف قرار داد که ادعا می شود به ایران تعلق داشت. این حملات هوایی همچنان به گفته الکسی مالاشینکو، تحلیلگر در انستیتوت گفتگوی تمدن‌ها، نماد از وضعیت پیچیده روابط بین اسرائیل و روسیه است.
Russia is playing a very difficult game between Israel and Iran. It creates some problems.
روسیه بازی بسیار دشواری را بین اسرائیل و ایران برانداخته است. این بازی مشکلات را ایجاد می‌کند. او می‌گوید این وضعیت ادامه خواهد یافت و روسیه روابط عادی خود را با هر دو کشور حفظ خواهد کرد.
روسیه می‌گوید خواهان یک ائتلاف جهانی علیه دهشت افغانی است و چنانه که یک ائتلاف غربی بر رهبری آمریکا در سوریه با این پدیده در حال مبارزه است، روسیه هم در این جنگ درگیر است. اما کشورهای غربی و عربی میگویند روسیه در سوریه به حمایت از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میجنگد. این کشورها اسد را متهم به حمله کیمیایی علیه غیر نظامیان میکند و دمشق و مسکو برخلاف آن این حمله را به شورشیان ضد حکومت سوریه نسبت میدهند. الکسی مالاشینکو میگوید ائتلاف غرب خواهان کنارگیری اسد از قدرت است، اما کرملین نگران است که از دست دادن یک متحد در دمشق به مفهوم ناکامی روسیه در داشتن نفوذ در منطقه است.
Maybe the problem of Bashar Assad's presidency is the most painful problem for Kremlin because
شاید مشکل بشار الاسد و ریاست جمهوری او برای کرملین یک دردسر باشد، زیرا یقیناً او باید کنار رود و پوتین و حکومت او این را درک می‌کنند. هیچ شکی در این مورد وجود ندارد، اما اینکه کی جانشین او شود یک مشکل عمده شده است.
ناتو برای رفع نگرانی کشورهای عضو در مورد تجاوزات روسیه، جت‌های جنگی آمریکا را در هفته جاری در استونیا و جت‌های نظامی بریتانیا را در رومانیا مستقر کرد. روسیه می‌گوید عضویت قریب الوقوع مونتنگرو به ناتو کنترل این پیمان غربی را بر بالکان قوی‌تر خواهد ساخت. مخالفین عضویت مونتنگرو نگران درگیری با روسیه می‌باشند. پتروتو پچکانوی، تحلیلگر در مرکز کارنگی مسکو، میگوید اعتماد بین کرملین و ناتو تقریبا کاملا از بین رفته است.
It's all started from Yugoslavia in 1990s, but then
به اعتمادی در دهه 1990 با یوگسلاویا آغاز شد، بعداً جنگ گرجستان به وقوع پیوست و تعقیب آن ناتو توسعه یافت، برنامه دفاعی راکتی آمریکا و ناتو عملی شد و آخرین و مهمترین رویداد آن الحاق کریمیه بر روسیه بود که به اعتمادی ها را به اوج آن رساند.
در آشه نشست امنیتی مسکو در روزهای 27 و 28 اپریل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شینزو آبه صدراعظم ژاپن نیز با هم ملاقات کرده و در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی صحبت کردند. روسیه روی اعمال فشار بر پیونگ یانگ برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای این کشور توافق دارد، اما می‌خواهد این فشار تنها از جانب شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی وارد گردد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده‌های عزیز، گزارش داریم در مورد هشدار نهادهای مدافع حقوق رسانه‌ها پیرامون احتمال محدود شدن آزادی بیان در جهان. گروه‌های حامی حقوق رسانه‌ها از محدود شدن بی‌سابقه آزادی رسانه‌ها در جهان هشدار می‌دهند. بلگالو، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که در سال گذشته بسیاری محدودیت‌ها بر آزادی رسانه‌ها در کشورهای دموکراتیک وضع شد. برگردان این گزارش را با هم می‌شنویم. بدترین کشورها از رهگذر آزادی بیان همان مظنونین همیشگی‌اند. کره شمالی به رهبری کیم جونگ اون، سوریه که در ششمین سال جنگ داخلی خود قرار دارد و چین که حزب حاکم کمونیست کنترل همه رسانه‌های داخلی را در دست دارد. اما جنیفر دن هم مسئول بخش تحقیق خانه آزادی میگوید آنچه در حال تغییر است محدود شدن آزادی رسانه‌ها در کشورهای دموکراتیک چون ایالات متحده می باشد.
One of the biggest trends we saw were declines in democracies and this was one of the most disturbing trends.
یکی از بزرگترین یافته‌های ما که دریافتیم به یک روند مبدل شده است. محدود شدن دموکراسی است که یکی از نگران کننده ترین یافته‌های ماست.
یکی از موارد مشخص حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر خبرنگاران و رسانه ها است. اما با وجود این همه نگرانی ها، خانه آزادی می گوید که نهادهای حامی آزادی بیان در ایالات متحده هنوز هم نیرومند می باشد.
Right now, we're very concerned about the US, but we haven't seen any kind of dramatic decline.
در حال حاضر ما در مورد ایالات متحده بسیار نگران هستیم، اما تا کنون با محدودیت بزرگ بر آزادی بیان در آن کشور روبرو نشده ایم.
در همین حال، سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار می دهد که نگرانی مهمتر این است که حمله دونالد ترامپ بر رسانه ها سبب شده تا سایر رهبران اقتدارگران مانند ترامپ عمل کنند. دلفین هالنگ، رئیس بخش امریکای شمالی در سازمان گزارشگران بدون مرز است.
This hate speech contributed to disinhibit attacks on the media almost everywhere in the world.
سخنرانی نفرت انگیز دونالد ترامپ و حمله بر رسانه ها در همه نقاط جهان و شمول کشورهای دموکراتیک کمک کرد.
با گفته گزارشگران بدون مرز، ایالات متحده در شاخص آزادی بیان امسال دو رده پایین‌تر آمده است. در این حال، سازمان گزارشگران بدون مرز رسانه های پاکستان را یکی از آزادترین رسانه ها در آسیا خوانده، اما پاکستان در رده‌بندی شاخص آزادی بیان از 180 کشور مقام 139 را کسب کرده، در حالی که افغانستان در مقام 120 قرار دارد. بسیاری خبرنگاران پاکستانی اعتراف می کنند که آنان تنها در مورد برخی مسائل آزادی گزارش دهی دارند، در حالی که سایر مسائل در آن کشور خط سرخ شمرده می شود و عبور از آن می تواند با آزار و اذیت، اختطاف، شکنجه و حتی مرگ منجر شود. رانا جواد مسئول بخش خبر در تلویزیون جیو است.
پاکستانی میڈیا فیسز بوت تریتس، سٹیٹ ایکٹرز اند نان سٹیٹ ایکٹرز، اند دی ار ایکوالی روتلس.
او گفت رسانه های پاکستان با تهدید از سوی عناصر دولتی و غیر دولتی روبرو است و هر دو عناصر مساویانه بی‌رحم هستند. عناصر غیر دولتی به دست اندرکاران رسانه ها حمله کردند. عناصر دولتی نیز به کسانی که در رسانه ها کار می کنند حمله نمودند. خبرنگاران پاکستانی که در مناطق قبایلی زندگی می کنند با تهدید شورشیان و نیروهای امنیتی روبرو می باشند و بسیاری آنان از منطقه فرار کرده و شغل خود را ترک کردند. گزارش دهی در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها، قانون جنجال برانگیز توهین به مقدسات و یا هر موردی که خشم اسلامگراها را برانگیزد در پاکستان خطرناک شمرده می شود. خبرنگاران پاکستانی از گزارش دهی در مورد فعالیت شورشیان جدایی طلب در بلوچستان نیز هراس دارند. گروه های حامی حقوق بشر چندین گزارش در مورد اختطاف، شکنجه و کشتار ملی گرایان بلوچ به دست ادارات استخباراتی پاکستان نشر کردند. اما این موضوع در گفتمان رسانه های پاکستان اصلا وجود ندارد. خبرنگاران خارجی هم نمی توانند بدون اجازه قبلی از حکومت به ایالت بلوچستان سفر کنند. یگانه محیطی که برای بحث روی مسئله جدایی طلبی بلوچهای پاکستان مصون پنداشته می شد رسانه های اجتماعی بود که آن هم با ناپدید شدن چندین وبلاگ نویس اکنون محدود شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا شما میتونین تازه ترین خبرها و گزارش ها را همچنان از طریق وبسایت ما با نشانی dari.voa.com و همچنان صفحه فیسبوک ما که آدرسش است facebook.com/voadari دنبال کنید. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید.